در دعای روز مولود حضرت بیان فرموده بودند که بکت علیه السماء و من علیها و الارض و من علیها و لما یتعلا بتیها قبل از ولادت حضرت تمام اشیا بر سید الشهدا علیه السلام می گریستند. و شاهد بر این مقام به عنوان نمونه در امتهای گذشته ذکر فرمودن بزرگوار علی الله مقامه از احادیث اهل بیت علیهم السلام که چگونه روزه سید الشهدا صلوات الله علیه در میان انبیاء علیهم السلام و مؤمنینشون در امتهای قبل به چه اندازه معروف بوده، مشهور بوده و متداول بوده، چون که در حکمت ثابت شده هست بنابر مذهب اهل بیت علیهم السلام که عبودیت خالصانه و بالفعل شدن مقام فؤاد و محبت الله به واسطه این روزه‌خوانی صورت میگیره. اشاره فرمودن به عنوان نمونه به روزه‌خوانی هایی که جبرئیل علیه السلام بر آدم ذکر فرمود. روزه‌خوانی جبرئیل بر نوح علیه السلام، روزه‌خوانی جبرئیل بر ابراهیم علیه السلام، روزه‌خوانی های اسماعیل علیه السلام، موسی علیه السلام، سلیمان علیه السلام، زکریا علیه السلام، عیسی علیه السلام، روزه‌خوانی هایی که در معابد یهود و نصارا قبل از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله معروف بوده در میان امتهای قبل، و روزه‌خوانی های خود پیغمبر صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین و از اینجا به بعد هم امام مجتبی صلوات الله علیه و روزه‌خوانی های فاطمه زهرا سلام الله علیها که الحمدلله نمونه هاش را شنیدید که قبل از شهادت حضرت پیوسته این روزه‌خوانی ها متداول بوده. در اینجا بزرگوار علی الله مقامه اشاره می فرماد به روزه امام مجتبی صلوات الله علیه بر سید الشهدا علیه السلام قبل از شهادت حضرت. و ان الحسن ابن علی علیه السلام دخل یوما الیه الحسین علیه السلام، می فرماد که یک روزی سید الشهدا علیه السلام داخل شدند بر امام مجتبی صلوات الله علیه، فنظر الیه فبکا، نظر فرمود امام سید الشهدا صلوات الله علیه حضرت ابی عبدالله، نظر فرمودند بر امام مجتبی و گریستند، حضرت شروع به گریه فرمودند. فقال یا اخی که انی اراک مسموما، عرض کردند به برادر بزرگوارشون به امام مجتبی صلوات الله علیه که برادر جان گویا که من شما را مسموم میبینم، به حالت مسمومیت به شهادت خواهی رسید. قال الحسن علیه السلام یا اخی اما انا فاسقا سما فاموت به، و اما انت یا اخی فلا یومک یومک، یهجم علیک 30,000 یدعون انهم من امت جدنا، ثم ساق الحدیث و ذکر وقعت کربلا و بکا بکا شدیدا. امام مجتبی صلوات الله علیه فرمودن به حضرت سید الشهدا علیه السلام که برادر جان به من سم میخورانده میشه و من در پی این سم، در اثر مسمومیت از این سم، از دنیا ارتحال میکنم، از دنیا شهید میشم به واسطه سمی که به من خورانده بشه، ولی برای شما اما انت یا اخی فلا یومک یومک، هیچ روزی، هیچ مصیبتی، هیچ بلیه‌ای مثل مصیبت روز شما نیست. ای برادر عزیزم یا ابو عبدالله، یهجم علیک 30,000، بر شما هجوم می آرند 30,000 نفر، 30,000 خونخوار، یدعون انهم من امت جدنا، 30,000 خونخواری که ادعا می کنند که از امت جد ما هستند، ادعای اسلام می کنند. و ادامه حدیث را بزرگوار می فرماد که ذکر می کنند تا اینجایی که ذکر وقعت کربلا، امام مجتبی شروع می کنند به روزخانی کربلا و بکا بکا انشدیدا و گریه می فرماند به گریه شدیدی. پس این روزخانی و این گریستن در مصیبت ابی عبدالله علیه السلام قبل از شهادت حضرت متداول بوده، رایج بوده، مستمر بوده در ملک خدا در میان اهل ایمان. حدیث بعد می فرماد که روا سالم ابن ابی حفصه قال قال عمر ابن سعد للحسین علیه السلام یا ابا عبدالله، می فرماد که روایت میکنه شخصی به اسم سالم ابن ابی حفصه که گفت عمر ابن سعد لعنت الله علیه به سید الشهدا صلوات الله علیه، یا ابا عبدالله، ان قبلنا اناسا سفها یزعمون انی اقتلک. خدمت حضرت عرض کرد که قبل از این مردمی بودن سفیه نادان و اینجور گمان می کردن که من شما را به قتل خواهم رسان، یعنی اینقدر مرسوم و متداول و معروف بوده روزخانی حضرت که قتله هم معین بودن، مشخص بودن. ملعون جسارت کرد، عرض کرد مردمی بودن سفیه که ذکر می کردن که من شما را به شهادت می رسانم. فقال له الحسین علیه السلام والله انهم لیسو بسفها ولکنهم علماء حلماء. حضرت فرمودن قسم به خدا که اینها سفیه و نادان نبودن، اینها عالم بودن، عاقل بودن، اینها خبردار بودن که تو من را به قتل خواهی رساند. اما انه یقر عینی انک لا تأکل بر العراق بعدی الا قلیلا. آگاه باش که چشم من روشنه، با وجودی که می دانم من را به قتل خواهی رساند، چشم روشنم به این که بعد از من چندان دوامی نخواهی داشت، قلیلی از گندم عراق خواهی خورد، یعنی از گندم ری هم نخواهی خورد. قال و خرجنا من مکه مع الحسین علیه السلام فما نزلنا منزلا ولا ارتحلنا من الا ذکر یحیی بن زکریا و قال یوما من الایام ان من هوان الدنیا علی الله عز وجل ان رأس یحیی بن زکریا اهدی الی بقیع من بقایا بنی اسرائیل. در حدیث بعد ذکر میکنه که وقتی خارج میشدیم از مکه به سمت کربلا به همراهی سید الشهدا صلوات الله علیه، چون گفتیم معروف بوده، مشهور بوده و حضرت هر جا هم که می رسیدن خبر می دادن که می روم برای شهادت و برای اسارت این عترت طاهره. معلوم انقدر واضح بوده در اون عباراتی که به محمد حنفیه می فرمان، در اون عبارتی که به عبدالله عمر می فرمان، در اون عبارات متعدده می فرماد وقتی که خارج می شدیم از مکه به هر منزلی که می رسیدیم و از هر منزلی که کوچ می کردیم حضرت صلوات الله علیه ذکر می فرمود یحیی ابن زکریا را، یعنی پیوسته ذکر شهادت بود. و در یک روزی از روزها در بین راه حضرت فرمودند که از خاری دنیا، از پسی دنیا در نزد خدای عزوجل این هست که سر مطهر یحیی ابن زکریا را برای پادشاه ظالم و سرکشی از پادشاهان بنی اسرائیل به هدیه بردن. یعنی اینقدر دنیا پست کثیفه که سر مطهر حجت خدا را برای یک خبیث کثیف نجس رجس به هدیه میبرن. از کثافت دنیاست، از پستی دنیاست در نزد خدا. و هاکذا کان الامر فی جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکه المقربین و اهل الارض اجمعین لم یزالوا فی البكاء والحزن والملال حتى وقعت هذه الداهیه العظمى والرزیه الكبرى. میفرماد همین جور بود امر در جمیع انبیا، در جمیع انبیا و مرسلین و ملائکه مقربین و اهل الارض اجمعین، در تمام اهل روزگار، در تمامی اهل زمین این روزخانی بود. گفتیم روزخانی یکی از ارکان آفرینشه، یکی از اسباب خلقت خدا همین روزخانی بر حضرته. می فرماد که لم یزالو فی البکاء والحزن والملال، پیوسته در حالت بکا، در حالت اندوه، در حالت ملال بودن تمام اشیا، تمام مؤمنین، حتی وقعت هذه الداهیت العظما و رضیت الکبرا، تا اون روزی که عهد سید الشهدا صلوات الله علیه با خدای خودش در روز عاشورا اون عهد وفا کرده شد. تا روز عاشورا این روزخوانی در ملک خدا بود. خب بعد از روز عاشورا هم معلوم هست که به طریق اولا و به طریق اوزه این روزخوانی خلاصه استمرار پیدا کرد. از اینجا به بعد سید مرحوم علی الله مقامه وارد در روزه روز عاشورا میشن. خب چون که ایام اربعین هم نزدیکه و اربعین روز تجدید احزان عاشوراست، می فرماد که یکی از اسرار زیارت اربعین این هست که تا 40 روز این روزخانی، این مصیبت زدگی در عالم به حد اشتدادش بود، به حد شدتش بود. هیچ سنگی برداشته نمی شد مگر اینکه خون تازه ازش جاری می شد. و این مصیبت زدگی عالم تا اربعین به حد شدتش بود. بعد از اربعین یک مقدار سکونی در عالم ایجاد شد. لذا چون روز اربعین روز تجدید احزان عاشورا هست، تجدید احزان آل محمد هست علیهم السلام، عبارات مربوط به روزه روز عاشورا را ان شاء الله در شب و روز اربعین خواهیم خوان. یک مقدار مطلب را جلوتر میریم که گفتیم اون مقدار را، اون عبارات را در روز اربعین می‌خوانیم. نتیجه گیری به اینجا میرسه که بزرگوار علی الله مقامه میفرمان که و انما تأثرت الاشیاء و تعلمت و بکت و اضطربت و ظهر الفساد و الخلل فی العالم العلوی و السفلی یا علوی و السفلی لأجل هذه المصیبت العظما و الرزیت الكبرى لوجوه کثیرت منها ما ذکرنا سابقا فراجع و منها ما ذکر شیخنا و مولانا کما نقلنا عنه آنفا. می فرماد که همانا متأثر شدن اشیا، تمام اشیا، تمام اجزای ملک، تمام اجزای خلقت، و تعلمت و مصیبت زده شدن، دردناک شدند، به درد رسیدن در این مصیبت، و بکت گریستن، و اضطربت مضطرب شدند، متحیر شدند در این مصیبت، و ظهر الفساد و الخلل ظاهر شد فساد و خلل. گفتیم هر تغییر شکلی، هر انحراف از حالت اعتدالی گریه اون شیء بر سید و شهدا علیه السلام فی العالم العلوی و سفلی، چه در عوالم بالا چه در عوالم پایین، لأجل هذه المصیبت العظما بر رضیت الکبرا لوجوه کثیره. می فرماد که به جهت وجوه متعدده، یعنی مسئله هست ثابت مسلم بدیهی و ادله متعدد داره، دلایل و براهین عقلی یقینی الهی داره که در ادامه بعضیش را ذکر می فرماد که بعضیش را قبلا ذکر کردیم. برای کسی که میخواد مجدداً اینها را در ذهنش بسپاره، تجدید بکنه عهدش را در ذهن خودش، رجوع بکنه به عبارات قبل و میفرماد که مقدارش را هم ذکر کردیم در کلام شیخ اوحد علی الله مقامه، که انشاءالله گفتیم این عبارت مربوط به عاشورا را و روزه شیخ مرحوم را علی الله مقامه انشاءالله در اربعین خواهیم خواند. و منها ما ثبت ان الامام علیه السلام، فرمود از جمله ادله این هست که چرا تمام ملک خدا مصیبت زده سید و شهدا هستند، مصیبت زده عاشورا و کربلا هستند. میفرماد از جمله اونها این هست که ثبت ان الامام علیه السلام قطب العالم الاکبر و قلبه، امام صلوات الله علیه قطب عالم بزرگه، قلب عالم کبیره. گفتیم که نفوس مقدسه کلیه در ملک خدا منحصر در 14 نفس مقدسه، در حقیقت واحده محمدیه صلی الله علیه و آله که به 14 مظهر ظاهر شده. این 14 نفس هستند قطب عالم کون و امکان، قطب عالم، قلب عالم، سید الشهدا صلوات الله علیه. فاذا تکدر القلب، میفرماد که وقتی در حکمت، در دلیل عقل، در آیات بینات، در دلایل واضحه، وقتی که قلب مکدر بشه، قلب منکسر بشه، مکدر بشه، مصیبت زده بشه، و تعلم قلب به درد بیاد و توجع از درد به حد شکایت برسه، یعنی درد او را، این قلب را به خودش مشغولش بکنه، درد این قلب را مصیبت زده بکنه، شکوناکش بکنه، توجع کل الاعضاء والجوارح ما تحله الحیات و القوه. می فرماد که در هر عضوی، در هر جارحه‌ای که از این قلب حیاتی و قوه‌ای در اون عضو جاری باشه، به واسطه تعلم قلب اون عضو هم متعلم میشه، دردناک میشه. اون عضو نمیتوانه خوب به کار خودش برسه. الحمدلله تفصیلش را در شرح زیارت مطلقه سید الشهدا خواندیم از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه. وقتی که درد به درد بیاد، وقتی قلب به درد میاد، وقتی قلب مشغول به کار خودش بشه، مشغول به مصیبت خودش بشه، به درد بیاد، فرمودن که نه طرف میتوانه غذای درستی بخوره، نه مزه خوبی احساس کنه، نه بوی خوبی بشنوه. اصلا اینقدر این شخص متعلم در قلب خودش میشه، جمع میشه در قلب خودش، هیچ عضوش، هیچ جارحش نمیتوانه بر اون حالت استقامت اولیه خودش جاری بشه، حرکت بکنه، که انهو به یک حالت بین موت و حیات میرسه، نمیتوانه درست ببینه، نه درست بشنوه. وقتی قلب متعلم بشه، تمام اعضا و جوارح متعلم میشه، یک امر واضحه، بدیهی، پیوسته هم تجربه کردیم، به خصوص در مصیبت‌هایی که برش مبتلا شدیم. وقتی عزیزی را از دست دادیم، به یک حالت مصیبت زدگی رسیدیم، دیدیم که اصلا هیچ کدوم از اعضا و جوارح ما درست کار نمی‌کنه، حتی غذایی که می‌خوریم مزه‌اش را نمی‌فهمیم، حتی نگاهی که می‌کنیم، صدایی که می‌شنویم خوب ملتفت نمی‌شیم، درست خلاصه اون حیات جاری، جریان در ما نداره. می فرماد هر عضوی که درش حیاتی و قوهی از فاضل این قلب، از برکت این قلب حلول کرده باشه، اون تعلم، اون توجه، اون دردناکی در اون عضو جاری میشه، ظاهر میشه. و کلما کانت الحیات و القوة فیه اشد و اکثر کانت تعلمه اکثر، و کلما کانت فیه اقل کانت تعلمه اقل. میفرماد هرچه این عضو به قلب بستگی و اتصال بیشتر داشته باشه، از دردناک شدن قلب، از تعلم قلب بیشتر متعلم میشه. هر چقدر که اتصالش به قلب کمتر باشه، کمتر درش از این قلب حیات تعلق گرفته باشه، قوه تعلق گرفته باشه، از تعلم قلب تعلمش هم کمتر میشه. مثلا مثل ناخونها، مثل موها، کمتر از قلب اینها حیاتی تعلق گرفته، اگرچه اینها متأثر میشن و رشد اینها هم اثر میگذاره، ولی اونقدری که در چشم و گوش، در اعضا و جواره، در این قوای پنجگانه این تعلم ظاهر میشه، در اون عضوهایی که حیات درش حلول نکرده، کمتر حلول کرده، این تعلم توجه ظاهر نمیشه. میفرماد در حکمت این بدیهی واضحه. والذی لا تحله الحیاه لا يتألم بوجه ولما كانت الحياة في العالم الأكبر إنما هي بقوة العلم بالله عز وجل ومعرفته. می فرماد که اون کسی که اون عضوی که الذي لا تحله الحياة، اون عضوی که حیات درش حلول نکرده باشه، لا يتألم بوجه، کسی که مرده باشه، سنگ باشه، خاک باشه، مرده باشه، اون ناخونی که دیگه حتی از بدن جدا بشه، عضوی که کلن از بدن جدا بشه، اون عضوی که هیچ حیاتی و هیچ روحی دیگر درش در نگیره، میفرماد هیچ تعلمی و توجعی دیگر از قلب در این روح ظاهر نمیشه. این هم بدیهیه. ولما کانت الحیات و فی العالم الاکبر انما هی بقوه العلم بالله عز وجل و معرفته. می فرماد که حیات، زندگی در عالم اکبر، در عالم بزرگ، زندگی و حیات به واسطه قوه علم الهی و معرفت الهی حاصل میشه، یعنی به واسطه معرفت و شناخت به خدای متعال، علم به خدای متعال، حیات و زندگی در شخص روح پیدا میکنه، جاری میشه، نافذ میشه، ساری میشه. آیه قرآن، آیات دیگر هم داره، بزرگوار اینجا بهش اشاره میفرماد: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. ای کسانی که اهل ایمانید، ای مردم، ای بشر، استجابت کنید دعوت خدا و پیغمبر را برای اون چیزی که شما را زنده میکنه. اذا دعاكم لما یحییکم، یا اون عبارت امام صادق علیه السلام که فرمودن که حروف عبد ثلاثتون فلعین علمه بالله. فرمود حروف عبد سه تا هست، عین عبد علم به خداست، معرفت به خداست. می فرماد که حیات در عالم اکبر، در عالم بزرگ، به واسطه علم و معرفت به خدای متعال حاصل میشه، وگرنه شخص در حقیقت مرده هست، اگرچه چشمش ببینه، اگرچه حرکت کنه. انک لا تسمع من فی القبور، ای پیغمبر، تو نمیتوانی به اهل قبر، یعنی به کفار و منافقین، بشنوانی. اینها مرده هستن، اینها حیاتی نداره. کما قال سبحانه، بزرگوار آیه از آیات کتاب خدا را شاهد بر مطلب ذکر میفرمان که حیات در عالم حقیقت، در عالم کبیر، در مجموعه آفرینش حیات به معنای حقیقی خودش به واسطه علم و معرفت به خدا حاصل میشه. اَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. آیا اون کسی که میت بود، مرده بود، فَأَحْيَيْنَاهُ پس زندش کردیم، و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، قرار دادیم برای او نوری را که به واسطه اون در میان مردم راه بره، یعنی به واسطه نور زندش کردیم، نور معرفت، نور علم. کان کل من علمه و طاعته و خضوعه لله اکثر کان حیاته اکثر. اینجا از این عبارت یک قاعده شریفه حاصل میشه، استخراج میشه. میفرماد که هر کس در ملک خدا علمش، طاعتش، معرفتش، خضوعش برای خدا بیشتر باشه، حیاتش معلومه در وجود او بیشتر ساری و جاری هست، بیشتر زنده هست، بیشتر حیات داره، بیشتر اتصال داره به قلب عالم. هر کس که خضوعش بیشتره، طاعتش بیشتره، علمش بیشتره، معرفتش بیشتره، این زنده تره، بهتر میتوانه، خلاصه مشاعرش بهتر کار میکنه، زنده تره. این عبارت خیلی دقیقه، مشاعرش بهتر کار میکنه. میفرماد مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، میفرماد مثالی هست که مکرر میزنم و مثال خیلی حکمی و دقیقی هست و شاید که خیلی ها هنوز برش توجه نمی کنن. می فرماد اگر شخصی را درون صندوق حبسش کنن، صندوق را عایقش کنن، ببرن صندوق را در باغی، این شخص در باغ نرفته. چرا؟ چون نه صدای بلبلهاش را شنیده، نه بوی گلهاش را فهمیده، نه مزه میوه‌هاش را چشیده. این شخص در باغ نرفته. شخصی در باغ میره که اول مشاعرش را داشته باشه، مشعر خوردن را، مشعر چشیدن را، مشعر بویدن را، مشعر شنیدن را، بعد داخل باغ بشه و از مدرکات باغ بتوانه لذت ببره. میفرماد اگر همین جور شما را داخل بهش بکنن که گوشتون نتوانه بشنوه، مشعرش را نداشته باشی که داخل بهش نشدی. میفرماد خیلی از تمناهای مردم تمنای بیجاست، امنیه هست، آرزوهای دور و درازه. خدایا ما را داخل بهش کن. شخصی که علمی نداره، معرفتی نداره، عبودیتی حاصل نکرده، داخل بهشتش کنن. وقتی چشم نداره، وقتی گوش نداره، کلوخ را داخل بهش کنن. چه میفهمه داخل بهش خبره؟ کلوخه. پس هر که در این ملک علمش، معرفتش، عبودیتش، خضوعش بیشتر باشه، زنده تر، مشاعرش بهتر کار میکنه. این میفهمه طعم بهش را، این میفهمه لذت بهش را. میفرماد که اینجا در این مقام، در این حکمت کلیه، در این اصل کلی که بزرگوار فرمودن، هر کس که اتصالش به قلب بیشتر باشه، دلیل اتصال بیشتر علمشه، معرفتشه، عبودیتشه، خضوعشه. این حیاتش، زنده بودنش قویتره، شدیدتره. فکان تعلمه و توجعه للحسین علیه السلام و احتراق قلبه اکثر. پس معلوم میشه که این شخص مصیبت زده تر هست، دردناکتر هست، متعلمتر هست در مصیبت سید الشهدا. این شخص به داغ مصیبت حضرت سوخته تر هست. پس اون ملعونی که گفت مثلا من به واسطه این مصیبت حضرت که شنیدم از یاد خدا غافل شدم، اون ملعون کلوخ، خدا لعنتش کنه، اون جماده. اون شخصی که بخواد به خدا نزدیک بشه بدون روزه سید الشهدا، بدون مصیبت حسین علیه السلام، اون کلوخه، اون لجنه، اون اصلا مشعری از مشاعر حیات نداره. یا می فرماد بزرگان ما علی الله مقامهم بعضی از جهال تحقیق کردند که گریه های امام سجاد علیه السلام از جهت مصائب پدرشون نبوده، از جهت گریه های خوف بر خدا بوده، اون خوف از خدایی که، اون گریه بر خدایی که از مسیر گریه بر حسین صلوات الله علیه نباشه، اون گریه بر شیطانه، اون خدا وهم خیاله. محبتی که به خدا بدون حسین صلوات الله علیه حاصل بشه محبت بت، محبت وهمه، اون هیچ خدایی درش نیست. الطریق مسدود و طلب مردود، بنا عرف الله بنا عبد الله، به واسطه ما خدا شناخته میشه، به واسطه ما خدا پرستیده میشه، به واسطه ما خدا توجه کرده میشه. پس این عبارت شریف نشان میده که هر که در این مصیبت داغش بیشتره، المش بیشتره، بلیش در اینجا بیشتره، حزنش بیشتره، اون مقامش بالا.